بسم الله الرحمن الرحیم. حکمت شرح منظومه صفحه 85 سطر 9. وقیل القائل هو المعتزلی ان المرجح علم ربنا تعالی و تقدس بالاصله ای و ان الاصله به حال العالم ایقاعه فی ما لا یزال. گفتیم کسانی که عالم رو حادث می دونند، اینها حدوث عالم رو در یه مقطع خاصی قائل می شند. ازشون سوال می کنیم چرا برای حدوث عالم این مقطع انتخاب شد؟ دیروزم عرض کردم که ما دو تا سوال داریم. یکی این که عالمی که آفریده نشد، تا حالا آفریده نشد، چرا آفریده شد؟ همونطور که خالی جهانی نبود، خب ادامه داره می شد و جهانی آفریده نمی شد. چرا جهان آفریده شد؟ این یه سواله. یه سوال حالا که قرار شد آفریده شود، چرا تو این مقطع آفریده شد؟ سوال اول جوابش داده میشه. خداوند کریم بود، خداوند جواد بود، فیاض بود، این عالم هم امکان داشت آفریده شد. منتها حالا تا حالا امکان نداشت، تو این مقطع امکان پیدا کرد. حالا این هم اشکال نکنید که اگر خود جواد بود چرا از اول این کارو نکرد. طرف میگه که از اول نمیشد. هم سوال اینه که چرا نمیشد. این سوال دومه که چرا نمیشد، چرا قبلا نمیشد و تو این مقطع شد. یعنی سوال دوم در پی سوال اول میاد. به معنی که در سوال اول جواب داد خود چون خدا جواد بود لذا عالم رو از عدم در آورد و موجود کرد، بلافاصله سوال میشد که خب خدایی که جواد بود در ازل جواد بود، نه حالا جواد شد، چرا در ازل نیافرید، چرا تو این مقطع آفرید؟ که سوال دوم پیش میاد، شخص باید نشون بده که یا مانعی وجود داشت قبلا که آفریده نشد، یا مصلحتی وجود دارد الان که آفریده شد. یه جوری باید اینطوری جواب بده دیگه. چرا در مقطع خدای جواد در مقطع قبل نیافرید و در مقطع بعد آفرید، در حالی که جواد برش فرقی نمیکنه، مقطع قبل و بعد نداره. بعضی ها ملاحظه میکنید، بعضی ها میگن چون در قبل نمیشد، جبی همینو گفت، در قبل وقتی نبود که عالم تو اون وقت قرار داده بشه، پس خلق عالم در قبل از این ممکن نبود. بعضی هم میگن چون مصلحت الان حاصل شد، چون مصلحت الان حاصل شد خدا الان خلق شروع شد. کلام معتزلی تقریبا همینو میگه، یه مصلحت الان آمد. خب ما در جواب این سوال دوم گفتیم اقوالی هست. یک قلقل اشعاری بود که دیروز خوندیم، امروز هم قول معتزله و بقیه اقواله میخوام بخونیم. معتزله میگوین خداوند علم به اصلح داشت، یعنی میدانست که عالم در این مقطع اصلح هست از عالم در مقاطع دیگر، شاید مانعی در هیچ کدام از مقاطع وجود نداشت و مصلحت موجود بود، ولی مصلحت در این مقطع بیشتر بود و خدای حکیم هم مصلحت بیشتر رو انتخاب کرد و عالم رو در این مقطع آفرید. در جواب معتزله دو جواب دادند که ایشون فقط به یه جوابش اشاره میکنه. جوابی که گفته شده که ایشون تقریبا به اون اشاره نداره، شایدم چون این جواب مثل جوابی که از کعبی میدیم، اشکال مثل اشکالی که بر کعبی میکنیم، شاید به قرینه یا اون چه در مورد کعبی گفته اینجا دیگه اشکال رو تکرار نکرده، ولی اون اشکال اینجا میاد که خداوند علم به مصلحت داشت. حالا اصلح نگیم، بگیم مصلحت. این مصلحت چیه؟ خود خداست یا غیر خدا؟ خود خدا که نیست، خود خدا که مصلحت نیست. اگه خود خدا در مورد خلق حساب میشد، وجودش اقتضا میکرد که از ازل آفریده شود. این مصلحتی که حالا میخواد پیدا بشه، این مصلحت حتما خود خدا نیست، یه چیز دیگه است. خب یه چیزی هست جز عالمه، جز مخلوقاته. عالم که ما میگیم منظورمون کل آن که ماسب اللهه، چون متکلم داره حرف میزنه، متکلم ماسب الله رو همین عالم ماده میدونه، عالم عقل و مثال اینا قائل نیست. بنابراین بهش میگیم که مصلحت چیه؟ مصلحت خود خدا که نباشه میشه ماسب الله، ماسب الله که این عالمه. پس اگر مصلحت الان آفریده شد و به خاطر این مصلحت خدا هم الان عالم آفرید، سوال میشه این مصلحت چرا الان آفرید؟ خب دیروز میآفرید، الان دیروز با همین مصلحت آفریده شده بود، فردا میآفرید، عالم را با مصلحت فردا منطبق میکرد، چرا امروز مصلحت آفرید؟ این سوال دوباره هست، جواب داده نمیشه. این سوال اوله. ولی نحوه حرفی که از معتزله نقل میشه طوریست که جلوی این سوال میگیره. اونا میگن خدا علم به اصلح داشت، علم داشت که مصلحت یا مصلحت بالاتر در این مقطع وجود دارد، نه اینکه خدا مصلحتی رو ایجاد کرد بعد به خاطر اون مصلحت عالم رو ایجاد کرد. اینو نمیگن تا ما بهشون اشکال کنیم چرا خدا الان مصلحت ایجاد کرد، میخواست دیروز ایجاد کنه یا فردا ایجاد کنه. اونا میگن مصلحتی در عالم، در خلق عالم بود، تو این موقعیت مصلحتی بود، تو این مقطع مصلحت بود، لذا خدا عالم رو در اون موقعیت آفرید یا در اون مقطع آفرید. وقت اینجا اشکال دیگه میکنیم، مصلحت از کجا آمده؟ مصلحت از کجا آمد؟ اگر واجب الوجود به ذات بود چرا حالا آمد؟ واجب الوجود به ذات معنا نداره یه زمانی معدوم باشه. اگر هم ممکن وجود بود که باید خلقش کنه، کسی هم غیر خدا نیست، پس خدا خلقش کرده. اگر خدا خلق کرده گفته می شود چرا خدا این دیروز خلق نشد، فردا خلق نشد، امروز خلق کرد. اینطوری مسئله رو مطرح می کنیم. پس ابتداعا اینطوری اشکال نمی کنیم بر معتزله که چرا خدا مصلحت الان خلق کرد. ابتدا به اون میگویم تو که میگی خدا علم به اصلح داشت، اون مصلحتی که موجب خلق عالم شد، اون مصلحت واجب الوجود بوده یا ممکنه وجود بوده؟ اگه واجب الوجود بوده چرا الان پیدا شده؟ واجب الوجود از ازل باید باشه، چرا الان پیدا شده؟ اگر هم ممکنه وجود بوده کسی خلقش کرده، کسی هم که غیر خدا اون وقت نبوده، چون خدا بود هیچی نبود، بنابراین خود خدا خلقش کرده. از خدا دوباره سوال می شود که چرا اینو الان تو این مقطع خلق کردی که به دنبالش عالمو خلق کنی. این اشکال اول بود که مرحوم سبزایی این اشکال اشاره نکرده. اشکال دوم اینه که شما معتقدید، به معتزله میگیم، شما معتقدید که خداوند در یه مقطعی، بلکه مقاطعی امساک از فیض کرد و در این مقطع فیضش رو اظهار کرد. در این مقطع فیض رو اظهار کرد به خاطر اینکه مصلحتی وجود داشت. بعد سوال میکنیم در اون وقتی که فیض رو امساک میکرد، اون وقت چه مصلحتی بود که تونست جلو فیض رو بگیره؟ مصلحت عدم دیگه، مصلحت اینکه عالم نباشد. چه مصلحتی در عدم عالم بود که اینقدر قوی باشد و بتواند جلو فیض رو بگیره؟ وقت مصلحتی که الان میاد باید قوی تر از اون مصلحت باشه که اون مصلحت رو کنار بزنه و خودش اقتضا کنه که عالم بیاد. به عبارت دیگر خلق عالم در مقطع قبل مصلحت داشت، مصلحتش هم اظهار جود بود. اگر عالم خلق میشد در قبل از این مقطع، مصلحت داشت، مصلحتش هم جود خداوند بود. الان که شما میگید خلق شده، یه مصلحت دیگری آمده که این مصلحت خیلی قوی بوده. وقت این مصلحت قوی میخواد اینقدر قوی باشد که جلوی امساک فیض رو بگیرد، و اون مصلحت قبلی اونم اینقدر قوی بود که جلوی فیض رو گرفت. این چقدر باید قوی باشه که جلو اون مصلحت رو بگیره و نذاره که اون مصلحت مانع فیض بشه و فیض بدون مانع شروع کنه به کار. خب الان اولا چه مصلحتی در ترک فیض بود قبلا؟ ثانیا الان این مصلحت دوم که اتفاق افتاده چقدر باید قوی باشه که اون مصلحتی که جلو فیض رو گرفت اون رو از بین ببره؟ چون جلو فیض گرفتن آسون نیست. فیض ذاتی خداونده، صفت ذاتی خداونده، بنابراین نظر این فیلسوف در این موضع. خب این چه مصلحتی بود که جلوی فیض رو گرفت، جلوی امر ذاتی رو گرفت؟ حالا چه مصلحتی است که جلوی اون مصلحت رو گرفته؟ خب اول این تو خیلی اشکاله. یکی این که چه مصلحتی در امساک فیض بود، دوم این که اگرم مصلحت در امساک فیض بود، این مصلحت خیلی باید بزرگتر از فیض باشه، خیلی باید بزرگتر از امر ذاتی خدا باشه. اصلا خود همینا خودش اشکال داره. بعدم این مصلحت دومی که آمد و اجازه داد عالم خلق بشه، این میخواد اون مصلحت قبلی رو که از فیضم عظیم‌تر بود از بین ببره. این چه مصلحتی است؟ مصلحت جدید چه مصلحتی است؟ خب اینا دیگه حرفایی است که به معتزله گفته میشه، معتزله هم جواب نداده. چی آمد رفت کرد مصلحت اولو؟ چی آمد رفت کرد؟ مصلحت اولی که مانع فیض شده بود به چه وسیله رفت شد؟ بله؟ چی تموم شد؟ چرا تموم شد؟ نه چرا تموم؟ خود به خود تموم شد؟ شد ممتن الوجود؟ شد ممتن الوجود؟ خود به خود شد ممتن الوجود؟ شیعی که واجب الوجود بود، اون مصلحت واجب الوجود بود یا هرچی، خود به خود شد ممتن الوجود؟ چرا؟ ببینی چیزی که خود به خود قطع میشه، اونی که خود به خود معدومه میشه ممتن الوجود. ممکنه وجود خود به خود معدوم نمیشه، معدومش میکنند یا معدوم نگهش میدارن. اونی که خود به خود موجود میشه میشه واجب الوجود، اونی که خود به خود معدوم میشه میشه ممتن الوجود. این مصلحت اول ممکنه وجود بود، بعد آمد شد ممکنه الوجود به ذات. اول ممکنه به ذات بود، بعد ممتنه به ذات شد. این که انقلابه، اصلا جایز نیست. میگم تمام شد، چی تمومش کرد؟ خودش تموم شد، ممتن وجود میشه دیگه. چیزی که خودش معدوم بشه، ببینید به این عبارت توجه کنید، چیزی که خودش موجود بشه واجب الوجوده، چیزی که خودش معدوم بشه نه معدومش کنه ممتن وجوده. یعنی این مسئله تا حالا ممکن وجود بود، خود به خود معدوم شد یعنی ممتن وجود شد. منوش اینه دیگه، من حرف شما. آیا ممکن است ممکنه به ذات منقلب شود به ممتنه به ذات؟ نمیشه دیگه. پس این اصلا تصور نمیشه که مصلحتی که موجود بود خود به خود معدوم بشه، ولی لازمش اینه که ممکن وجود بشه ممتن وجود. باید کسی معدومش کنه. کی معدومش کنه؟ مصلحت اقوا. خود خدا معدومش نکرده، چون از اول بود، اون بود، خدا هم بود. خدا معدومش نکرد، فیضش گرفتار مانع بود، این مانع برطرف نکرد، حالا نتونست یا نخواست هرچی. بعد یه مصلحت قوی میاد که اون مصلحت قبلی رو از بین میبره، مانع برداشته میشه، خود فیض شروع میکنه. این ببینید خیلی خرابه، هر جاشو نگاه میکنی اشکاله. صفحه 85 سطر 9
علم خیلی باید خانده علم خیلی بشه، یا اگر علم خیلی باید بشه با این حرف نمیزن، یا باید بگیم این حادثه که با حق نمیزن. این تمرکز این اشکال که شما مطرح کردید چند تا اشکال، تمام اشکال رو خوندن رو علم خیلی.
بله بله، علمم حالا اونتونه اون بیان که شما میگید بیان بدی نیست که بگیم این علم خدا به اصله اگر فعلی بوده معنیش اینه که
حالا ما در داری
علم به اصله اگر فعلی بوده، چون علم فعلی سازنده است، سازنده معلوم است، این معلوم باید ساخته بشه. ولی کی باید ساخته بشه؟ اصلح تو این موطنه، اصلح تو این وقت. خدا علم دارد به این که عالم در این وقت اصلح است، وقت نمیشه در ازل بیافرینه تو این وقت. مثلا خداوند علم داره به این که من و شما نوبتمون حالاست، در ازل هم عالم بود به این که باید مراحلی بگذرد تا نوبت من و شما بشه و من و شما رو الان آورده. اگر ما رو دیروز می آورد خلاف علم بود، علمش جهل می شد. چون علم دارد که امروز نوبت منه، امروز من باید بیام با علم فعلی او. پس اگر علم فعلی داره به این که عالم در این برهه و در این مقطع اصله هست، هیچ وقت امکان نداره که در مقطع قبل یا مقطع بعد بیاد. دوباره سوال برمیگرده که این متعلق از کجا آمد؟ خدا علم دارد به اصله، این علم تعلق گرفته به اصله، این اصله از کجا آمد؟ باز دوباره برمیگرده من وفق کرد کردم. علم فعلی یعنی علم اثرگذار، ولی علم معلومش را همانطور که هست ایجاد میکند. اگر معلوم ازلیست ازلی ایجاد میکنه، اگر غیر ازلیست غیر ازلی. خداوند عالم بود از ازل به این که عقول در ازل آفریده میشوند، موجودات مادی در لایزال آفریده میشن. همینطور که معلوم خدا بود، همینطور هم باید تو خارج اتفاق بیفته، بله علم میشه جهل. خداوند عالم بود که موجودات عقلی که منتظر ماده نیستند، اینها در ازل آفریده میشن، ولی موجودات مادی که منتظر ماده و علت قابلی هستن، وقتی علت قابلشون حاصل شد تازه موجود میشن. وقتی خدا این چنین عالم بود، علم فعلی هم اثرگذاره، پس این چنین باید در خارج حاصل میشد. حالا اگه خدا عالم بود به این که اصلح این است که عالم بعد ازل آفریده شود، دیگه عالم نمیتونه در ازل آفریده بشه، چون علم خدا این چنین بود، پس باید عالم در لا یزال آفریده بشه، چون خدا این چنین علم داشت. متزله اینو میگه دیگه، متزله میگه خدا عالم بود به این که برای عالم این مقطع اصله هست. خب علمش هم فعلیست، سازنده خارجه، عالم رو تو همون مقطع میسازه. اشکال پیش نمیاد که باید عالم ازلی باشه، این اشکال پیش نمیاد. بله اشکال پیش میاد که این اصله از کجا آمد که علم به این اصله تعلق گرفت، و این هم حرفی است که از خارج اصل شد. خب ما این تعلیقه رو قبول
ندارم.
نه علم فعلی یعنی علم اثرگذار. این علم فعلی نه این نیست. من اگر علم فعلی داشته باشم به همون حوی که علم فعلی دارم باید ایجاد کنم، نه یه جور دیگه. خدا الان عرض میکنم، خدا علمش به عالم به کل مخلوقات فعلی هست یا نیست؟ علم خداوند به کل مخلوقات فعلیه، ولی با وجود این میبینید بعضی را در ازال آفرده و ازال در ازال. خب همین اشکال است. شما که علم فعلی به من داشتی، در ازال هم علم داشتی، چرا من در ازال موجود نشدم؟ این اشکال پیش میاد دیگه. خب مگه خدا نسبت من علم فعلی نداشت؟ مسلم نسبت من در ازال علم فعلی داشت، چرا من در ازال آفرده نشدم؟ چون به من اینطوری علم داشت که در لایزال آفریده بشم. چون اینطوری علم داشت به همون صورت همیشه علم داشت حاصل شدن. علم فعلی این طور نیست که در ازل آمده پس در ازل همه رو ایجاد کنه. اون طوری که این علم تعلق گرفته و اون طوری که این علم هست و تو خارج بیاد، یعنی خارج طبق علم، نه خارج مخالف علم. نیست. اگر در جایی علت قابلی لازم باشد، خدا اینطوری عالم است که تا علت قابلی این شیء نیاد این شیء حاصل نشه. علت قابلی در لایزال میاد، این شیء هم با در لایزال موجود بشه. اینطور نیست که علم فعلی اگر ازلی بود معلوماتش هم در ازل حاصل بشند، بلکه معلومات به همون نحوی که علم نشون میده حاصل میشه. اونایی که نشون میده ازلی هم در ازل حاصل میشن، اونایی که نشون میده لایزالی هم در لایزال حاصل میشن. ولی این اشکال به طور جد وارد میشه، به اینکه خدا چرا ما رو ازلی نکرد؟ با اینکه در ازل به ما علم داشت، علمش هم فعلی بود، چرا من در ازل موجود نشدم؟ جواب همینه که خدا اینطوری به تو عالم بود، به توی لایزالی عالم بود، نه به توی ازلی. اگه به توی ازلی عالم بود در ازل موجود می شدی، اما چون به توی لایزالی عالم بود در لایزال موجود شدی. صفحه 85 سطر 9. و قیل القائل هو المعتزلی، قولش اینه ان المرجح برای حدوث عالم تو این مقطع علم ربنا تعالی و تقدس بالاصله. رب ما به اصله عالم بود. یعنی چی؟ یعنی به ان الاصله عالم بود، به اینکه اصله به حال عالم، ایقاع عالم است در مانع ازال. اصله به حال عالم، نه اصله به حال خود خدا. و فیه، در این قول معتزله این ایراد هست که انه ایت و مصلحت فی امساک الفیض و الجود، انه چه مصلحتی است که خداوند فیض و جودشو قبل از این مقطع امساک کند و در این مقطع اجرا کند؟ این چه مصلحتی بود که قوی تر از فیض ذاتی خداست؟ بالاخره وقتی مانع میشه، مانع باید قوی باشه. این چه مانع قوی بود که جلو فیض رو گرفت؟ این الامال نهایت الله، توجه کنید. چون مثلا فرض کنید عالم الان آفریده شده، ما قبل الان تا ازل بی نهایته. ما قبل الان تا ازل برید بی نهایته. یعنی این فاصله بی نهایت فیض خدا ظهور پیدا نکرد. چه مصلحتی باعث شد که فیض در یک امتداد نامتناهی تعطیل بشه؟ فیض در یک امتداد نامتناهی تعطیل بشه. حالا اصل یه مصلحتی نمیتونه حتی یه لحظه فیض رو تعطیل کنه. این چه مصلحتی بوده که در امتداد نامتناهی فیض رو تعطیل کرده؟ این فیض از ازل تا حالا امتداد نامتناهیه. این مقدار تعطیل شده. ایت و مصلحت این فی امساک الفیض و الجود انه تعالی به مالا نهایت له، یعنی در یک امتداد نامتناهی. چطور در یک امتداد نامتناهی این فیض تعطیل شده؟ یک لحظه تعطیلیش امکان نداره. چطور شما در یک مدتی بی نهایتی تعطیلش کردید؟ من مدت نگفتم، امتداد گفتم، که حالا حرف متکلمی خراب نشه. چون به متکلمی گفته میشه این مدت، متکلم میگه مدتی در کار نیست، زمانی در کار نیست، قبل از عالم زمان مهمه. حالا من گفتم امتداد که دیگه اشکال نشه. خود امتداد هم مشکل داره، خود امتداد برقی موجوده، اونم مشکل داره. اصلا باید بگیم هیچی قبل از عالم نبوده، حتی امتداد هم نبوده. متکلم باید اینطوری بگه، در حالی که به امتداد قائله، منتها میگه موهوم. بله؟ چی؟ فیضش نبوده، امتداد هم نبوده، هیچی نبوده دیگه. اینطوری باید بگن، نمیتونن اینجوری بگن. اصلا اگر بخوان اینو بگن باید امتداد رو بردارن. حالا یه وقتی اینو توجه داشته باشید، من بارها عرض کردم اگر امتداد بین ازل و ابد رو برداریم، ازل و ابد میچسبه و ابد هم به ازل میچسبه. این امتداد است که فاصله بین ابد و ازل رو بی‌نهایت میکنه. اینو من بارها عرض کردم. اما این آقا یعنی این متشلم امتداد بین ازل و ابد رو بر نمی‌داره، به این دلیل که میگه عالم در این لای ازل و ابد آمد، پس معلوم میشه بین ازل و ابد فاصله بود که عالم توش آمد. این امتداد بر نمی‌داره، امتداد قائل بین ازل و ابد. آخه این امتدادی که قائل میگه در این قسمتش عالم آمد، در قسمت‌های قبلش که بی‌نهایت بود عالم نیامد. ازش تازه سوال میشون امتداد کجا بوده؟ حالا گذشته از این که لازم میاد فیض در یک امتدادی بی‌نهایتی تعطیل بشه، اصلا این امتداد از کجا آمد؟ اون امتداد جزء فیض بوده؟ نه جزء فیض نه. آیا این امتداد از اون فیض ناشی شده بود یا نشده بود؟ عرض میکنم هر جاشو دست بزنید خرابه، قابل التزام نیست. خب تا اینجا قول دو نفر رو نقل کردیم، یکی کعبی رو یکم گروه معتزله رو. حالا قول اشاعره رو میخوام نقل کنیم. اشاعره معتقدن کعبی اون تا که من یادم هست معتزلیه. اینجوری به نظر میسی که ایشون معتزلیه، منتها در این مسئله از بقیه معتزله ها فاصله گرفته. حالا من خیلی دقیق یادم نیست، مراجعه کنید، اما به نظر میسی کعبی معتزلیه. اما گروه اشاعره، گروه اشاعره اعتقادشون توجه کنید اشاعره مطلبی دارن. حالا شاید این حرفای مرحوم سبزواری رو بتونیم با همون حرفای اشاعره جفت کنیم، شاید هم با هم تفاوت داشته باشن. اشاعره مطلبی دارن که اون مطلبشون باعث می شود که یه چین قولی بگن. اونها معتقدن که اراده مرجح هست، اراده مرجح هست و ما ما یعنی موجود مرید، موجود مرید احتیاجی به مرجح ندارد. من اگر، البته برای من قدرت قائل نیستم، ولی حالا فرض کن قدرت قائلم، من اگر بخوام این کتاب از اینجا بردارم بذارم اونجا، همین خواستن من ترجیح میدهد که کتاب اینجا نباشد اونجا باشد. دیگه ترجیح خارجی، مرجح خارجی ما لازم نداری. و لذا میگن اگر شما داشتید فرار میشدید، به سمت دوراهی رسیدید، هیچ ترجیح این دوراه بر هم دیگه نداشتن، همین که اراده کنید اون راهی که مرادتونه ترجیح داده میشه، احتیاج به ترجیح دیگه نیست. ازتون سوال نمیشه چرا این راه انتخاب کردید، این راه با اون راه مساوی بود. اگرم سوال کنن شما بهشون میگید که خب اراده کردم، اراده کردم و با همین ارادم ترجیح برای این راه پیدا شد. پس اونا اراده رو مرجح میدونن، میگن دیگه لازم نیست شما ترجیح داشته باشید. مثلا فرض کن ما اینطوری میگیم، میگیم اول باید علم بشه پیدا کنی، بعد علم به منفعت پیدا کنی، بعد شوق به اون منفعت پیدا کنی، بعد این شوق تاکید بشه تا اراده برات درست کنه و این اراده به وسیله اون شوق تحریک شده، یعنی اون مصلحتی که تو به شوق داشتی تو رو مرید کرده که اراده کنی این امر رو و این فعل رو انجام بدی. که ملاحظه میکنید ما اراده رو مرجح نمیدونیم، اراده رو تابع مرجح میدونیم. میگیم یه چیزی هست که تو اراده کردی این کار انجام بدی، اون میگه نه، همین که اراده کردی بی جهت، همین که اراده کردی این ترجیح داده میشه. در مثال همون دراهی و دو گرده نان و اینا همه همینو میگن دیگه، میگن که یه اراده تو تعیین کننده است، لازم نیست این نون بهتر از اون نون باشه، هر دو مساویان، تو یکی رو باید خود انتخاب میکنی یا هر دو را مساویان یکی رو انتخاب میکنی. این کلام معتزله اشعریه. اشعری میگه خداوند، میگه مریده، اراده کرده تو این وقت شروع کنه. هیچ کسا حق سوال کردن نداره که چرا اینطوری اراده کردی. روشن دیگه، اراده خدا اراده کرده این وقت انجام بده و این وقتم انجام بده، اراده مرجعه. مرحوم سبزواری میگه این در واقع داره نفی ترجیح میکنه، نفی مرجعه میکنه، میگه مرجعه لازم نیست برای کار ارادی، مرجعه لازم نیست. در تصریحات دیگر اشاعره که مراجعه کنید میبینید همینه، میگه مرجعه لازم نیست. اینطور میگه، میگه اصلا علیت، ما علیت رو قبول نداریم در غیر خداوند. خدا علت هست، بقیه علت نیستند. و معلولم از علت تخلف میکند، معلول از علت تخلف میکند، یعنی ممکنه، حالا اینو بعدن توضیح میدم. تا اینجا مطلب روشن شد دیگه که اشعری چی میگه؟ اشعری در واقع نافی مرجعه، میگه برای خلق عالم مرجعه لازم نیست، همون اراده خدا مرجعه. پس دنبال هیچی نمیگرده، میگه خداوند اراده کرده تو این مقطع عالم رو درست کنه و دیگه سوالی هم نمیشه. این حرفی که اشعری داره در باب اراده، در باب اراده اشعری اراده رو ارشد مرجعه میدونه، مرجعه ذاتی میدونه، نه مرجعی که ترجیحش رو از یه جا گرفته باشه. میتونسته خلق کنه، اراده نشده. چرا اراده نشده اونم نمیشه سوال کرد. چرا این اراده این رو انتخاب کرد؟ چون اراده مرجعه. چرا اراده کرد چرا اراده نشد سوال نمیشه. این دیگه حرف اشعریه. حالا مرحوم سبزواری ملاحظه کنید چی گفته. عرض میکنم حرفای مرحوم سبزواری بر میگده به همین حرفایی که من گفتم، منتها ایشون با یه تفصیل دیگه وارد بحث میشه. میفهمد که خداوند علت تام است برای عالم و عالم معلول این علت تام است. اشعری علت قابلی و دخالت های غیر و اینا رو اصلا قبول نداره، میگه خدا علت تام است، علت قابلی رو قبول نمی کنه. که حالا خدا صبر کنه تا این علت قابلی استعدادش کامل بشه، به حد نصاب برسه، بعد صورت افاضه کنه. بلکه خدا علت تام است، علت قابلی هم در کار نیست. خب عالم شد علت تام، خدا شد علت تام بر عالم، عالم هم شد معلول برای این علت تامه. خب اگر اینطوره خدا در ازل موجوده، یعنی علت تامه در ازل موجوده، معلول هم باید تو ازل موجود باشه و الا لازم میاد که معلول از علت تخلف کند، تأخیر بیفته، علت وجود دارد معلولش نیمده. به اشعری میگیم تخلف معلول از علت لازم میاد. اگر خدای فیاض علت تام است و عالم معلوله، در همون ازل باید عالم موجود بشه. چرا تو این مقطع موجود شده؟ اگر تو این مقطع موجود بشه تخلف معلول از علت لازم آمد. جواب میده تخلف معلول از علت اشکال نداره، قائل به جواز تخلفه. علت تامه در ازل هست، ما تلازم بین علت و معلول قبول نداریم، معلول میتونه مؤخراً بیاد. بعد مرحوم سبزواری ترقی میکنه، میگه نه تنها تخلف معلول از علت و جایز میدونه، اصلا علت و معلول قائل نیست، علت و معلول قائل نیست. و میگه طبق عادتی که جاری شده این امور در اتفاق میفته. اگر میبینید معالیل بر علت ها مترتب شدن، در واقع نه به خاطر تأثیر اون علت هاست، بلکه به خاطر اینکه عادت خدا جاری شده که هرگاه آتش روشن شود خدا حرارت را ایجاد کند، نه آتش حرارت ایجاد کند. آتش علت حرارت نیست، ولی وقتی آتش روشن می شود عادت خدا بر این جاری شده که در پس آتش حرارت ایجاد کنه، بدون آتش حرارت ایجاد نمی کنه. پس هم آتش خدا ایجاد کرد، هم حرارت خدا ایجاد کرد، نه آتش. منتها خدا حرارت رو اینطور عادتش جاری شده که در پی آتش جاری میکنه، یه جام اراده نمیکنه، در آتش حضرت ابراهیم حرارت تولید نمیکنه، برای حضرت ابراهیم تولید نمیکنه، اونجا خلاف عادتش عمل میکنه، چون آتش علت حرارت که نیست. چلا ناراحت بشین چرا علت آمد معلول نیامد، در حضرت ابراهیم علت آمده معلول نیامده. اون میگه خیلی راحت توجیه میکنه، آتش علت حرارت نیست، آتش هیچ جا نمیسونه، نه ابراهیم نه غیر ابراهیم، نه اون آتش ابراهیم نه آتش دیگه، بلکه همه جا خدا حرارت میاره. اونجا که خدا حرارت میاره طبق عادتش عمل کرده، اونجا که حرارت نمیاره طبق عادت عمل نکرده. خدا آتش هم که توانایی نداره حرارت بیاره، اینجوری جواب میده، مشکل حل میکنه، چون اصلا قالب علت و معلول نیست و همچنین قالب تلازم علت و معلول نیست. وقتی علت و معلول قائل نباشه تلازمش هم قبول نداره، فقط یه دونه علت قائله و اون خداست. هیچ کدوم از این موجودات علت چیزی نمیدونه. بله؟ فقط یه دونه علت قائله که خداست و معلول هم قائله. بله؟ و یه دونه علت قائل است که خداست و در همون خدا هم تخلف معلول اجازه میده. بله اجازه میده. در جاهای دیگه علیت قائل نیست. در مورد خداوند علیت قائله ولی تخلف معلول اجازه میده. اگر خدا بخواد در ازل بیافرینه میافرینه، اما چون نخواسته نیافریده. چرا نخواسته؟ از خودش باید بپرسی. نه مصلحتی نه وقتی، هیچ چی نمیگه. نه علت، اگر خدا نخواد خدا رو علت تامه میدونه، یعنی خدا رو علت میدونه منتها با اراده، با اراده علت میدونه. بله ببینید اراده رو مثل مرحوم سبزواری، این سوال خوبیه توجه کنید در جوابش، اراده مثل مرحوم سبزواری اراده ذاتی میگیره، لذا میگه از ازل ذات بوده ارادش هم بوده، بنابراین اگه معلول نیاد میشه تخلف معلول. اما اشعری اراده رو اراده حادث میگیره، درست خدا رو مرید میدونه و اراده رو هم قدیم میدونه، اما میگه اراده که تعلق گرفته به خلق عالم حادثه. این اراده چون حادث بوده علت تامه حادث میشه، دیگه تخلف معلول از علت لازم نمیاد. اینجا مرحوم سبزواری با توجه به اینکه اراده ازلی است میگه تخلف معلول از اراده لازم میاد. اگر کسی اراده رو ازلی نگیره تخلف معلول از علت تامه نیست، بلکه تخلف معلول از علت فاعلی اتفاق میفته نه از علت تامه. اشعری ببینیم اشعری چه میکنه. من گفتم اشعری اراده در مقام فعل و حادث میدونه، ولی شاید این یه تهمتی بود به اشعری زدم. اشعری خدا رو قدیم میدونن، این اوصاف اصلی خدا رو هم قدیم میدونن، جمله اراده، اراده رو قدیم میدونن. بنابراین اگه اراده قدیم باشه خدا قدیم، ارادش هم قدیم، و در قدیم فاعل با اراده حاصل است، یعنی علت تام حاصل است. پس اشکال مرحوم سبزواری درست میشه که شما اشعری قائلید به این که علت تامه در ازل موجود است، پس باید معلولم در ازل موجود باشه. و اشعری جواب میده من تخلف معلول از علت جایز میدونم. بله اگر اراده رو حادث بدونه که نمیدونه، اگر اراده رو حادث بدونه اینطور میگه، میگه در ازل علت فاعلی بود ولی اراده نداشت، چون اراده نداشت پس علت تامه حاصل نبود، وقتی اراده حاصل شد خدا میشه علت تامه، اون وقت معلولم حاصل میشه، تخلف معلول از علت اتفاق نمیفته. این در صورتی که اراده رو حادث بدونه، ولی متکلم اشعری اراده رو حادث نمیدونه، ازایش کنه مرحوم سبزواری هست. والاشعری این مبتدا انا فی للمرجحی المرجح خبر، غالبا خبر رو بدون الف لام میارند، اگر هم با الف لام آوردن ضمیر فصل فاصله میکنن که این خبر با صفت اشتباه نشه. اگر بخوان بگن زیدون العالم میگن زیدون هو العالم، اما اگر بگن زیدون العالم آدم فکر میکنه العالم صفت زیده، ولی ایشون به خاطر ضرورت شعری نمیتونسته هو بیاره، ضمیر فصل نمیتونسته بیاره. از طرفی اگر میخواسته الف لام هم حذف کنه شعر کم میشده، ضرورت اختصار میشده نافی رو با الف لام بیاره، ضمیر فصل هم نیاره. خب در اینجا به راحتی این النافی اشتباه میشود، خبره ولی اشتباه میشه با صفت. فکر میکنیم الاشری که این صفت دارد نافیه، نافی مرجح هست، بعد میمونیم که خبر کجاست. الاشری و نافی للمرجح میشه مبتدا، خبر پیدا نمیشه. لذا مرحوم سبزوری بیان میکنه و توضیح میده که الاشری مبتداست، النافی خبره. اشتباه نکنی، صفت نگیری، بعدم دنبال خبر بگردی. والاشعری نافن للمرجح. حالا ما دیگه الف لامو برمی‌داریم، که ضرورت شعری گرفتن نیستیم، الف لامو برمی‌داریم. والاشعری نافن للمرجح، این نافن خبره، مبتدا اون و خبر، للمرجح متعلق به نافیه. پس اشعری چه کار میکند؟ نفی مرجح میکند. اون یکی گفت وقت نبود، این یکی گفت علم به اصله این چنین بود، اختزا کرد. اشعری هم میگه مرجح لازم نیست، خود اراده مرجحه. البته اشعری یه راهی داره و اون این که بگه خداوند در ازل اراده کرد که عالم رو در لایزال واقع کند. تخلف میخواد مثلا تخلف معلول از علت نشه. خدا در ازل بود، ارادش هم اراده ذاتی بود و قدیم بود، در ازل داشت، ولی این اراده ازلی تعلق گرفت به عالم لایزالی. یعنی اراده کرد که عالم رو در فلان مقطع ایجاد کند، اراده کرد که عالم رو در فلان مقطع ایجاد کند. اگه اینطور بشه دیگه تخلف معلول از علت لازم نمیاد، چه خدا اینطوری اراده کرده که عالم در فلان مقطع آفریده بشه. ولی دقت کنید این حرف غلطه، خدا اراده رو دارد، اراده هم کار خودشو داره میکنه. خدای مرید میشه علت رامه و خدای مرید هم در ازل هست. پس خدا باید جلوی ارادهش رو بگیره. وقتی میگه من اراده کردم که عالم رو در لایزال واقع کنم، یعنی تا لایزال من اراده خلق عالم ندارم. اراده دارم ولی اراده خلق عالم ندارم. برای دیگه باز مقید خودش، یعنی خودش اراده رو داره قطع میکنه. باز همون سوال پیش میاد که برای چه اراده رو قطع کرد، چه مصلحتی ایجاب کرد که اراده رو قطع کنه. خب اشعری میگه من تابع مصلحت نیستم، بعد میگیم تخلف معلول از علت لازم آمد. دوباره برمیگردیم به همین اشکالی برش کردیم که ذات خداوند با ارادهش دوتای علت تامند. شما دارید الان تخلف معلول از علت رو وجود میارید، منطقه تخلف اختیاری. یه وقت خدا میگه مثلا معلول تأخیر افتاد، یه وقت میگه خودم دارم تأخیر میندازم. پس معلول رو خداوند با اختیار داره از علت جدا میکنه و به معلول تخلف میده. هر دوش باطله. همین که تخلف کند، همین که خدا بهش تخلف بده، اگه معلول با علت تلازم داره نمیشه کارش کرد. پس تخلف معلول از علت لازم میاد، حتی اگر خداوند بگوید من اراده کردم، من علت، منی که علت تامه کامل هستم، تأثیر علت تامه رو از بین بردم تا فلان وقت، فلان وقت که آمد تأثیر حاصل میشه. خب اینم نمیشه، اینم خرابه. توجه کردین راه‌های مختلف رو برای اشعری گفتیم، همه راه هم بسته است. لقولهی چرا نفی میکند مرجح رو؟ لقولهی به جواز تخلف المعلوله عن العلت تامه. بعد مرحوم حاجی ترقی میکنه میفهمد که بلکه اصلا علت و معلول قائل نیست، نه تخلف معلول اجازه میده، اصلا علت و معلول قائل نیست، بل لا علیت و معلولیت انده، یعنی اند الاشعری. البته عرض کردم علیت و معلولیت رو در غیر خداوند ممکن میشه، در خدا غالب علت و معلول هست. بعد میپرسیم پس این معالیلی که بر عللشون مترتب میشن اینا چی هند؟ شما که علت و معلول قائل نیستید، این معالیلی که بر معلول بر علتشون مترتب میشن چه؟ ببینید سوال در مورد خدا نیست را، سوال در مورد همین عالمه. تو این عالم حرارت معلول است مترتب میشود بر آتش، رطوبت معلول است مترتب میشود بر آب یا هوا. اگر علت و معلولی در کار نیست پس این ترتب چیه؟ میگه این ترتب از باب علیت نیست، از باب جری عادته، یعنی عادت خدا جاری شده که به دنبال این علت، به دنبال این شی، این شی دوباره بیافرینه، نه اینکه رابطه علیت بین این دو شی باشد. عادت خدا جاری شده که این شی رو بعد از اون شی درست کنه، نه اینکه این شی مترتب بر اون شی باشد، بلکه خدا اون رو پشت سر این قرار میدهد. سغرا کبرا نتیجه همینه، اونا هم در سغرا کبرا هم میگن. معتزلی میگه که سغرا و کبرا مولد نتیجه است، اشعری میگه نه سغرا و کبرا مولد نیست، ولی عادت خدا جاری شده بر این که به دنبال سغرا و کبرا نتیجه در ذهن ما بیافرینه. فیلسوف میگه که هیچ کنم از این دوتا نیست، بلکه یعنی نه سغرا و کبرا مولدن، نه تقریبا بی اثر، بلکه علت محیطند. سغرا و کبرا علت محیط میگیره، بعد مفیض رو و علت واقعی رو خدا و معلم عقلی میگیره. بل لا علیت و لا معلولیت انده اندل اشعری. و ترتب معالیل بر علات در جهان ما به محض جری عادت است، یعنی صرفاً به خاطر این است که عادت خدا جاری شده که به دنبال این علت، به دنبال آنچه شما علت میدانید، آنچه را که شما معلول میدانید بیاورد. بعد مرحوم حاجی میفهمد به شاعت حاضر قول، یعنی رکاشت این قول و زشتی این قول، ممالا یحتاج الی البیان. خب قول اشعری تموش، اصلا وارد بحثش نمیشه. در جاهای خود مختلف ما هم تخلف معلول از علت رو باطل کردیم، هم وجود علل رو در جهان قائل شدیم. من تا این نکته رو هم توجه داشته باشید که ما در جهان اشیاء ما، در اشیاء مادی علیت قائل نیستیم. یعنی این چوب کبریتی که مشتعله علت نمی شود برای اشتعال هیزم. اینطور نیست که یک مادی علت مادی دیگر شود، بلکه این آتش در چوب کبریت علت مائده است برای اینکه واهب و صبر صورت ناری در هیزم بیافریند. اینو ما در مادیات قائلیم که ما مادیات رو هیچ کدوم علت تامه برای مادی دیگه قرار نمیدیم، علت مائده قرار میدیم و علت تامه رو واهب و صبر میدونیم. یعنی این ماده هیزم موجوده، اون واهب و صبر ماده هیزم ایجاد کرد. الان که من میخوام آتش رو وارد این هیزم کنم، میخوام صورت ناری به این هیزم بدن، نه من فاعلم نه اون چوب کبریتی که مشتعل فاعله. فاعل اون واهب و صبره که صورت رو به این، صورت نار رو به این هیزم میده، بقیه مائدند. اگر من خودم واهب و صبر بودم میتونستم بگم من فاعلم، ولی چوب کبریت در هر صورت مائده، منم که فاعلم به خاطر داشتن نفسه. پس بنابراین ماده نمیتواند علت ماده باشد، اینو معتقدند. ولی اشعری این حرف رو نمیزنه، اشعری اصلا علیت کلا منکره، نه بین مواد علیت قائله، نه بین صبر علیت قائله، نه بین نفوس علیت، هیچی نه، اقولم که قبول نداره. علیت فقط مخصوص خداست. اون نمیگه خدا علت و لعلله، میگه خدا علته. دیگه عللی ما نداریم که خدا بشه علت و لعلل. و عندنا ایشون میگه که ذاتی این عالم این است که این وقت باشد. یادتون است در باره قول اشعری که میخواستم نقل کنم اینطور گفتم، ذاتی اراده این است که مرجح باشد. یعنی خود ذات اراده این مقطع رو انتخاب کرد. الانم داریم میگیم که ذاتی این عالم این است که اینجا باشد. این با قول اشعری چه فرق میکنه؟ قول اشعری که من گفتم، من اراده رو گفتم، قول با قول اشعری چه فرق میکنه؟ اشعری میگه ذاتی اراده است که این وقت رو انتخاب کند. ما داریم میگیم ذاتی عالم است که تو این وقت واقع شود. این فرق میکنه. اون میاد طرف اراده، ذات میگه ذاتی، خاصیت ذاتی اراده این است. من میگم خاصیت ذاتی عالم این است. اون تو اراده ذاتی درست میکنه که طرف علت، من تو معلول ذاتی درست میکنم. پس فرق میکنه با قول اون. اون میگه حالا ملاحظه کنید من ذاتی رو در جزء عالم توضیح بدم. هر موجودی آفریده می شود چون شخص است، با خصوصیاتی که شخصیت او را تشکیل می ده آفریده می شود. شخصیت من به این نیست که انسان باشم، چون بقیه هم انسان هست. انسان که نو درست می کنه، شخص درست می کنه. شخصیت من به چیزهای مختلفه، از این پدر مادر دنیا باید بیان و همچین از این وضع عباد داشته باشم، این تو این مکان دنیا بیام، تو این زمان دنیا بیام، اینا عوارض شخصی هست. صدر میگه وجود تشخص آوره و این عوارض علامتن برای تشخص، امارات تشخصن، مشخص نیستند، وجود مشخصه. مشا میگن این عوارض مشخصند. حالا ما برامون مهم نیست، این عوارض دخالت دارن در هر صورت، حالا یا مشخصن یا امارات تشخصن. کدوم یکی از این عوارض رو ما مشخص میدونیم؟ آیا تولد از فلان پدر مادر مشخصه؟ نه، پدر مادر میتونن بچه دیگر هم داشته باشن. پس شخص من رو این پدر مادر تعیین نمی کنند، چون این پدر مادر پس بچه دیگر هم دارند، اون شخصش با من فرق میکنه. همچنین فلان صفت دیگر، مثلا فرض کن این آدم پدر یکی هم است، این پدر بودن هم مشخص نیست، مجموعه مشخصه. ولی تو این مجموعه کدومشو مشخصن؟ وضع مشخصه، زمان مشخصه، کدوم اگه بخوام تعیین کنیم؟ البته خیلی صاف نمیشه تعیین کرد، ولی مرحوم لایجی در شوارق استدلال میکنه و ثابت میکنه که زمان مشخصه. حالا ما با توجه به حرف ایشون الانم امروزه میگن زمان بعد چهارمه. جسم قدیم میگفتن سه تا بعد داره، طول، عرض، عمر، همین سه تا. امروز آمده میگه زمان بعد چهارمه و باید تو ذات جسم زمان بیاری، تو ذاتش طول عرض عمق آوردی، زمان رو بردی بیرون. نه، زمان رو ببر توی خود جسم که بگو بعد چهارم جسمه. یعنی الانم امروزم همین نظریه رو دارن که زمان جزء مشخصه، نه جزء بلکه مشخصه. مرحوم لایجی هم همینو میگه، میگه زمان مشخصه. خب شخص من میخواد موجود بشه، شخص من زمانش معینه. اگر من در زمان حضرت نوح دنیا بیام دیگه من نیستم، یکی دیگه است. من ذاتم اقتضا میکند که الان باشم، یه روز زودتر یه روز دیرتر دیگه من نیستم. دقت میکنی؟ یه خود تصور سخته، ولی وقتی زمان ذات من باشه، ذاتی شخص من باشه، ذاتی نوع من نیست، ذاتی نوع من جنس و فصله، ولی ذاتی شخص من این زمانه. وقتی زمان ذاتی منه و اگر زمان عوض بشه ذات من عوض میشه، من که بخوام موجود بشم، من به عنوانی که منم بخوام موجود بشم، باید تو این زمان موجود بشم. دیگه سوال نمیشه چرا خدا تو رو در فلان سنه آفرید. اگه میخوای تو باشی، باید تو این سنه باشی. روشن شد دیگه؟ تو اجزا عالم دارم بحث میکنم. قبلا هم گفتم تو اجزا عالم بحث خواهم کرد. اجزا عالم هر کدوم در جای خودشون باید باشن. این مهره هایی که تو این عالم چیده شده، هر کدوم سر جای خودش باید باشه. یه ذره این ور برش کنی، این مهره دیگه مهره‌ای که قبلا بوده نیست. خب پس همه جهان طبق آنچه ذاتشون اقتضا میکنه قرار گرفتند. دیگه سوال نداره، ذاتی سوال نداره چرا تو رو اینجا آفریدن، چون تو اینجایی بودی، یعنی مال این مقطع بودی. خب حالا این بحث در اجزا عالم بود، بیاد در کل عالم. این عالم ما چرا الان آفریده شد؟ چرا دیروز نیافریدن؟ چرا فردا نیافریدن؟ چرا تو این مقطع آفریدن؟ جاش این مقطع بود. اگر این تو این مقطع آفریده نمیشد، در مقطع قبل آفریده میشد، همون عالم قبل بود. تو مقطع بعدم آفریده بشه، عالم بعده. اگر بخواد عالم ما باشه، باید تو این مقطع آفریده بشه. پس خود ذات شخص، چه شخص عالم چه شخص من که جز عالمم، خودش داره اقتضا میکنه جایگاه من اینجاست. دیگه سوال میشه چرا اینجا آفریدیش؟ جاش اینجاست. حالا چطوری جایگاه اینجا شد؟ اینو فیلسوف جواب نمیده، عارف جواب میده. خدا با فیض اقدسش همه چی رو مرتب کرد، بعد با فیض مقدسش شروع کرد به احتیاجات این موجودات پاسخ داد. از اول من رو به اندازه یه استکان آفرید، پیغمبر رو به اندازه یه قدح آفرید. این از اول استعداد رو اینطوری با فیض اقدسش داد، بعد با فیض مقدسش ظرف پیغمبر رو پر کرد، ظرف منم پر کرد. اون یه قدح پر شده شد، من یه استکان پر شده شدم. ملاحظه میکنی؟ با فیض اقدسش خدا این کاری کرد، بعد با فیض مقدسش هم پاسخ داد. تو فیض اقدس همه چی جایگاهش معین بود، این عالم امام جاش معین بود که باید اینجا باشه. حالا مرحوم سبزواری اینطور میگه، میگه ذاتی شما این است که اینجا باشی، و دیگه ذاتی معلل نیست، و ذاتی مجموع عالم این است که تو این مقطع باشد. اینم دیگه معلل نمیشه، سوال نمیشه چرا. اینطوری حل میکنه. پس توجه کنید، اشعری هم گفت ذاتی، ما هم داریم میگیم ذاتی، منطقه اشعری گفت ذاتی اراده که طرف فاعل است، من گفتم ذاتی خودمون که معلولیم. ذاتی رو آوردیم تو معلول، اون ذاتی رو برد تو علت. فرق هست بین قول ما و قولو. قولو اونو قبول نکردیم چون دیدیم مبتلا به اشکال شد که اشکالش توضیح داده شد، ولی قول ما اشکالی نداره. بله؟ دلیل نمیخواد دیگه، اگر ذاتیه دلیل نمیخواد، اگر ذاتیه دلیل نمیخواد. به چه دلیل من اینجا هستم دلیل نمیخواد؟ ذات تو اقتضا میکنه اینجا باشی، ذات تو تقاضا داره اینجا باشی. چرا؟ با اون فیض اقدسی که خدا آفرید، اونو نمیشه کارش کرد. قابلیت خدا داده، ببینید قابلیت من اینجوری داده، تو قابل این مقطعی. در فیض اقدس این قابلیت تعیین شد. بالاخره خداست دیگه، خداست فاعل مدبر، قابلیت‌ها رو درست میکنه، قابلیت‌ها رو جواب میده. همین رو در فیض اقدس درست کرد. به فیض اقدس درست کرد. حالا چرا؟ یعنی زمان همه چی تعیین شد؟ نه، زمان جز ذات من هست. همه چی رو خدا تعیین کرد. زمان که جز شخص منه. قابلیت من این است که من باشم. ببینید قابلیت من اینه که من باشم، قابلیت شما اینه که شما باشید، به زمان اینا کار نداشته باشید. من بودنم به این است که در فلان زمان باشم. ببینید قابلیت اول ببرید رو من بودن. من میخوام من بشم، حضرت نوح نباشم، یه آدم دیگه نباشم، میخوام همین آدم باشم. این قابلیت همین آدمی رو خدا به من داد که من بشم من، خودم به خودم بیابم. اینو خدا به من داد و توی این همه چی هست، همه شخصیت ها هست، حتی زمان، زمان هم هست. این من بودن توقف داره به اینکه توی این قطعه از زمان باشی. دقت کنید، من بودن رو خدا به من داد، ولی منی در کار نبود، من رو خدا من آفرید که من خودم احساس کنم خودمم. هر که خودش رو خودش احساس میکنه. چی روی احساس میکنید؟ همونی که خدا بهتون داده، همونی که خدا نه بهتون داده، اصلا مایی نبودیم که بهمون بده، همونی که خدا درست کرده، اون میشه قابلیت، اون میشه شخصیت. اینا رو خدا تنظیم کرده با فیض اقدسش. بعد حالا این شخص میخواد موجود بشه. کی موجود بشه؟ تو ذاتش خودش داره میگه من کی موجود بشم. ذاتش داره تقاضا میکنه کی موجود بشه. اینطور نیست که موجود شدنش دلیل بخواد، موجود شدنش تو ذاتش هست. یعنی خودش داره تعیین میکنه من جام اینجاست. مثلا فرض یه مهره باریکی یه جای تنگ پیدا کنه و یه جای گشاد، هیچ وقت اون جای گشاد نمیره بشینه، میگه جای من اینجا نیست، جای من همین جای تنگ. نه، این که من ده آفرید یعنی در این زمان مستمر آفرید، یعنی زمان قطع اول، زمان زمان دوم، سال اول سال دوم. مثلا من میخوام 20 سال عمر کنم، این 20 سال، این 20 سال عمر رو تو این 20 سال آفرید. این من 20 سال میخوام عمر کنم، چرا این 20 سال، این 20 سال قرار داره؟ میخواست 20 سال قبل قرار بده، میخواست 20 سال بعد قرار بده. نه، مقطع من همین 20 سال وسطه. اینجوری حساب کنید. شما میخواد لحظه لحظه، ثانیه ثانیه، ثانیه ثانیه حساب کنید، این نداره. این ثانیه از عمر من با تو این قطعه از زمان باشه، اون ثانیه دیگه‌ش هم تو اون قطعه، اون ثانیه‌ش هم تو اون قطعه. همه رو خود این ذات من داره تنظیم میکنه. ذات من که بخواد این ذات باشه، به این صورت تنظیم میشه که تو این زمان باشد. حالا لحظه لحظه‌ش رو بخواد حساب کنید، ابی نداره. مستمرش هم بخواد حساب کنید، ابی نداره. حدوث هر چی بگیرید، ببینید این علم خود، بگید من در علم خدا موجود بودم، من با همین استعداد، منی که جایگاهم در این زمان است، منی که حالاتم این است، تو علم خدا بودم. همین من باید بیاد تو خارج وجود بگیره. این که باید بیاد، همه چیش تعیین شده است. تو اون جایگاه و حالات و احوال تعیین شده باید حاصل بشه. دیگه سوال میشه چرا اینجا آمدی؟ تو اگه بخوای تو باشی باید این باشی، باید اینجا بیاد.
ذاتش اختزای
بله دیگه، ذاتش اختزای این چنین حدوثی دارد و در این مقطع روشنه دیگه چی دارم؟ بله؟ ذاتی چی من معلوم دارم میگم؟ بله، ذات. ببینید هر عالمی یه ذاتی دارد، ذات رو قید نمیزنن. خود این ذات تباین دارد با اون ذاتی که عالم دیگر دارد، نه به خاطر قید و از هم جدا باشن. این ذات با اون ذات جداست، نه این ذات قیدی دارد اون ذات قیدی دیگر دارن، قیدها با هم جدا. اصلا ذات ها با هم جدا مثل دوتا شخص، دوتا شخص یعنی من و شما، ذاتمون دوتاست. ذات شخصیمون ها، ذات نوعی رو عرض نمی کنم، ذات شخصیمون دوتاست. چه تفاوتی بین ذات شخصی من و ذات شخصی شماست؟ تفاوت به ذاتمونه، تفاوت به عامل خارجی نیست. وقتی این ذات میخواد واقع بشه، این ذات خودش جای و خودش رو تعیین کرده از اول. مطلب خیلی روشنه. نه مانع داشت، نه این ذات اگه زودتر میامد این نبود، نه مانع داشت، چیزی جلوش نگرفته بود. زودتر میامد میشد حضرت، میشد یه انسان دیگر. این انسان جایگاهش اینجاست. خیلی مطلب واضحه. جایگاه این انسان به لحاظ ذاتش اینجاست. ذاتش تقاضا میکنه من اینجا باشم. قبل و بعد بیاریدش باطلش کردید، نه زمانش رو جا به جا کردید، ذاتش رو باطل کردید. خود ذات اقتضا میکنه من اینجا باشم. این مطلب دیگه حاجی داره میشه، میخواد اونو من توضیح بدم، با حرفای ما منافات نداره، ولی میخواد امروز توضیح بدم یا وقت گذاشته بذارم فردا توضیح بدم. ولی مطلب من از رو بخونم تموم بشه، اون مطلب حاجی رو انشالله اگر یادم موند یا شما تذکر بدین فردا من بگم. و اندنا الحدود ذاتیون، اچیدم کل زمان طبیعت هم توی این مقتبات بشه، کلش اچیدم کلش هم توی این مقتبات واقع بشه، یعنی بعد از عالم قبلی و قبل از عالم بعدی. ما داریم اولان پشت سرم قرار میدیم دیگه، الان عالم ما جایگاهش کجاست؟ بعد از عالم قبلی و قبل از عالم بعدی است، جاش اینجاست، جا دیگه نمتونه بره. عالم قبلم جایگاه خودشون سجا خودشون، اونا هم تو حلقاتی هستن که باید باشن، ما هم تو حلقه هستیم که باید باشن. این حکمی که من گفتم اختصاص به اجزا عالم نداره، کل عالم هم همینطوره، منتها کل با کل بسنجید. حالا در اجزا، اجزا رو با هم میسنجید، یعنی من با پدرم، اون باید اونجا باشه تا بشه پدر من، من باید اینجا باشم تا بشم پسر او، برعکس بشه من میشم او، او میشه من، نه فقط عنوان پدر پسری عوض میشه، اصلا او و من عوض میشیم، او میشه من، من میشم او. از جبرم بالاتر، چی جبری نمیشه؟ مگه خلقت جبریه؟ مگه خلقت اختیار منه؟ باید جبری باشه، هیچیش در اختیار من نیست. ببینید بارها عرض شدم جبر رو شما تو افعال اختیاری من که پشت سرش عذاب و ثوابه باید درست، باید نفع کنید. در بقیه امور غیر از افعال من جبره. حالا بعضیش رو گفتن بعضی نگفتن. این که من کجای خلقت باشم، هیکلم چقدر باشه، شکلم چی باشه، صدام چطوری باشه، این همه جبره، هیچیش در اختیار ما نیست. از کردم اگه میخواست پیغمبر شد که خود تو نبودی. این مثل بارها عرض شده، عدد 4 میگه من میخوام 1000 باشم، میگه خب نداره، من تو رو 1000 میکنه، ولی تو هنوز بعد از این که 1000 شدی بازم 4ی یا یه چیز دیگه شدی. من بخوام پیغمبر بشم دیگه من نیستم، پیغمبرم. یعنی شما وقتی پیغمبر شدید خودتون اون پیغمبره اسم میکنید، اینی که الان اسم میکنید اسم نمیکنید. حالا مثلا بالاخره یه نفر باید پیغمبر بشه، یه نفر مثل من بشه. من اگه بخوام خودم رو تصور بکنم باید خودم رو تصور کنه، وقتی خودم رو پیغمبر کنه من خودم اون پیغمبره دارم میبینم، نه خودم ها، من اصلا اون پیغمبرم دیگه، خود من یکی دیگه است که اون خودشو من فرض میکنه. نمیدونم تونستم توضیح بدم یا نه، این خود تصورش سخته، ولی همینطوری جهان هم به همین صورت افتاده شده. خدا اگه من پیغمبر کنه میتونه پیغمبر کنه، میتونه، ولی من دیگه خودمو اینی که الان درک میکنم درک نمیکنم. من خودم همون پیغمبر، همونی که پیغمبر خودشو درک میکنه من اونجوری درک میکنم. هر شدم مثال 4000 خوبه، 4 رو خدا میگه، 4 میگه من دلم میخواست 1000 باشم، خدا میگه خب من قدرت دارم تو 1000 قرار میدم، ولی دوباره این 4 میتونه بگه من 4ام، دوباره بگه من دیگه شدم 1000، 4 بودم باطل میشه. اگر خدا منو پیغمبر کنه من باطل میشه. هست داخل ذات است، داخل ذات است، این دیگه ثابتش کردیم، گفتیم کسی میخواد بره شواهد و شوارقو ببینه اونجا ایشون ثابت کردیم مطلب. و این دنا الهدوس ذاتیان از قد عرفته ان الهدوس و تجدد طبیعیون و ذاتیون للعالم طبیعی. اینو کجا شناختی؟ اونجا که حرکت جوهری رو توضیح میدادیم، اونجا که حرکت جوهری رو توضیح میدادیم، یعنی در فصل قبل گفتیم اجزای عالم، جزئیات عالم، کل عالم، کلیات عالم همشون حادث. پس کل عالم رو حادث کردیم و گفتیم حدود ذاتی عالمه، طبیعی است برای عالم، ذاتیه، دادنی نیست، مال ذاتشه. این یک مقدمه، این مقدمه صغرا که حدود ذاتی است. کبرا اینه ولا شیء من الذاتی جا معللا، هیچ ذاتی معلل نیست، یعنی از علت ذاتی نمیشه سوال کرد، چون برای ذاتی علت نداریم. بنابراین در اینجا نمیشه سوال کرد که چرا من در حادث شدم و چرا در این موقعیت حادث شدم. اونم ذاتی، اونم هست، بله. هم چرا حادث شدی، هم چرا الان حادث شدی، هر دوش هست. چرا؟ فلا مخصص للحدوث، پس حدوث مخصص نمیخواد، خودش مخصصه. خود حدوث تخصیص میزنه، زمانشو تعیین میکنه. لازم نیست یه چیز دیگه از خارج بیاد زمان حدوث رو تعیین کنه تا ما بپرسیم اون چیز چیه. خب اگر کافی نیست، اون حاشیه فردام، حاشیه حاجی رو یادم باشه انشالله مطرح کنم. بحثی مقدار ممکنه طول بکشه، این بحثا که طول میکشه علتش اینه که میخواد کامل حل بشه. حالا اون قرار شد بعدم بگم دیگه، قرار شد فردا توضیح بدم انشالله. عالم رو حادث زمانی همیشون میدونه، بله، هم حادث زمانی میدونه، هم حادث دهری میدونه، هم حادث اسمی میدونه، هم حادث سرمدی میدونه، هم حادث ذاتی. همه حدوث ها در عالم ما قائله، مجموع حدوث ها در مجموع عالم ما قائله که اون قبلا خوندیم.